سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. انتظار می رود که گذرگاه تورخم برای مسافران امروز جمعه 21 مارچ دوباره باز شود. این گذرگاه پس از حدود یک ماه عصر روز چهارشنبه تنها برای موترهای باربری بازگشایی شد. مخلص احمد یک عضو هیئت مدیر اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار به رادیو آزادی گفت که گذرگاه تورخم روز جمعه برای مسافران و بیماران دوباره گشوده می شود. بر اساس گزارش ها پاکستان این گذرگاه را در 21 ماه فبروری در اعتراض به ایجاد یک پسته مرزی از سوی طالبان مسدود کرد. با بسته شدن گذرگاه تورخم صدها مسافر و وسایط حامل اموال تجارتی در دو طرف گذرگاه گیر ماندند. طالبان دو نفر را در ولایت بلخ در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در بیانیه روز پنجشنبه 30 اوت گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی نهرشاهی هر یک از این افراد به اتهام قاچاق مشروبات الکلی 39 دره زده شدند. در بیانیه آمده است که این افراد هر کدام به یک سال و 4 ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. با وجود انتقاد سازمان‌های حقوق بشری، طالبان و اجرای مجازات بدنی ادامه دادن. ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری این نوع مجازات را تخطی از حقوق بشر دانسته و می‌گویند که کرامت انسانی را زیر پا می‌کند. پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید که اقلیت‌های مذهبی در این کشور تحت حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی روبرو هستند. فرشته عباسی این مطلب را در جلسه استماعی کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده روز چهارشنبه گفت. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 20 مارچ منتشر شد، او همچنان گفته است که طالبان نتوانستند که از اقلیت‌های مذهبی در برابر خشونت‌ها در افغانستان حفاظت کنند. خانم عباسی افزوده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به حملات به شیعیان، صوفیان و دیگران در افغانستان ادامه داده است. با گفته او، این شاخه داعش از سال 2021 به این طرف بیش از 20 بمبگذاری انتحاری و حملات مسلحانه را علیه جوامع شیعه انجام داده و به ویژه ازاره‌ها را هدف قرار داده است که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر شد. این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر خواسته است که ایالات متحده باید اقدامات فوری و دوامدار را انجام دهد تا طالبان را در قبال تخطی‌هایشان پاسخگو قرار دهد و اطمینان حاصل شود که آزادی مذهبی برای همه مردم افغانستان بدون در نظر داشت عقایدشان اعاده شود. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به مساف تیم امارات متحده عربی می رود. قرار است این بازی ساعت 4 عصر روز جمعه 21 مارچ به وقت افغانستان آغاز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که ملی پوشان فوتبال ساحلی این کشور فردا شنبه با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و روز سه شنبه 25 مارچ با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 با میزبانی تایلند روز پنجشنبه آغاز شد. شمار آنده از متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که برای نخستین بار درخواست پناهندگی دادن 13% کاهش یافته است. بر اساس آمار دفتر احصائیه اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 20 مارچ منتشر شد، از سال 2020 میلادی به این طرف اولین بار است که شمار این متقاضیان کم شده است. شمار افرادی که سال گذشته برای نخستین بار به عنوان پناهجویان در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت نام کرده بودند 912 هزار نفر گزارش شده است. تعداد این افراد در سال 2023 به بیش از 1 میلیون نفر می رسید. بر اساس گزارش، شهروندان سوریه باز هم بخش اعظم پناهجویان، یعنی 16% تمامی پناهجویان را تشکیل می دهند و به تعقیب آن افغانها و ونزویلایی ها هستند که شامل 8% پناهجویان می شوند. گفته می شود که بیش از 3/4 کل پناهجویان در جرمنی، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه ثبت نام کردند و دست کم 4% آنها را کودکان زیر 18 سال تشکیل می دهند. و جرمنی روز پنجشنبه 20 مارچ سفارت خود را در دمشق بازگشایی و با رهبری جدید سوریه روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کرد. این در حال است که سوریه در پی سقوط رژیم بشار اسد با چالش‌های جدی بشری و امنیتی در بازسازی این کشور روبرو است. آنالنا بربوک وزیر خارجه جرمنی در نشست خبری در دمشق گفت که طی 10 هفته گذشته این دومین سفرش به سوریه است. او افزوده که سوریه در وضعیت قرار دارد که نمیتوانند پیش بینی کنند که در چند ماه یا شاید چند هفته آینده چی اتفاق خواهد افتاد. با گزارش خبرگزاری رویترز خانم بربوک با اشاره به وضعیت سوریه گفت که در این کشور کمبود وسایل ضروری به خصوص زیرساخت‌های انرژی وجود دارد و جرمنی می خواهد که در بازسازی سوریه به طور مثال در اصلی سازی نیروگاه های انرژی این کشور کمک کند. جرمنی از یک دهه به این طرف میزبان حدود 1 میلیون پناهجوی سوری است.
سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک های خارجی آمریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تأثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت‌ها سر به فلک کشید و فعالیت ده‌ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین‌المللی از جمله پروژه‌های مینروبی فعالیت‌های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهایی برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کند، این بار چه برنامه در سر دارد؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کند؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی می‌کنیم. همراه ما باشید. گپ میزنیم با آذرخش آفزی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چه تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در حدود 2 میلیارد دلار است، و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین 50 دلار برای هر کس میرسه در سال، و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه یا پروژه های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه که یک مقدار زیادی از زور هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجوا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن، و شاید در حدود 1 میلیارد از این به دست مردم میرسید. حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خودم میفروشن و اعضای بدن خود اعلام میکنن، این میتونه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه. و این که آیا چین میتونه جای یکی را بگیره؟ چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادن و سرچیزهای دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعضی جای دیگه و تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک های بشر دوستانه از و به هیچ صورت به حال قابل مقایسه با کمک های اتحادیه اروپا یا امریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست. و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای لحاظ کمک بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بدیل از اون شده نمیتونه، مگر این که خودم تصمیم دیگه بیره. ما در مورد تاجیکستان، اونا عضو شانگهای هستن، عضو کامل حقوق از او، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن و در زیر ساختای تاجیکستان و در بسیاری موارد چینی ها از قبل کمک کردن و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار نداره. به هر صورت هر کمک که میای اونا استقبال میکنن و افغانستان هم نیازمند از است. اگر کمک ها جاری باشه خوب است، اگر غیر از او کمبود از او محسوس فرد.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خوب اگر برمیگردیم به گذشته، ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک های توسعه خارجی ایالات متحده را صادر کرد و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ شود این کمک ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلاری که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تامین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار امریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر امریکا میشه؟ خب همونطور که جناب حافظی اکتشای در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتن واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طور کلی قطع شد و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن. این یکی از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیراتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در المتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک ها از تاجیکستان در میانی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظری گرفتن کمک، از نظری کمک های امریکا در مقام 7 بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان های غیر حکومتی، مؤسسه های بین المللی، دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان می رسند. و بخصوص یکی از مثال های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسای مسمومیتی بدن، برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها رو برای اجرایش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه متوقف شدن، این مردمی که معالجه میگرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری، اینا محروم شدن و سازمان ملل گفت قطع کمک های USAID به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری های سرطانی، این مردم را در برابر بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده، مردم دیگر دوا برای معالجه نمیگیرند که میتونه سبب به خطر افتادن جانشون بشه. و در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از امریکا به خصوص از طریق USAID پول زیاد کمک میگرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم 100 میلیون و 50 میلیون دلار برای چی وزارتی